به این بررسی عمیق خوش آمدید. امروز یه سری منابع خبری فوق‌العاده داریم که فرستادید و می‌خوایم با هم نبض تپنده تکنولوژی رو همین الان حس کنیم. مأموریت امروزمون اینه که بفهمیم پشت این تیترهای بزرگ واقعاً چه خبره. و به نظر میاد یه ایده مشترک توی همه این منابع هستش. انگار دنیای فیزیکی توی تکنولوژی ما داره کم کم ناپدید میشه.
دقیقاً. خیلی تعبیر جالبیه. انگار داریم به سمت یه اینترفیس یا رابط کاربری نامرئی حرکت میکنیم. از تلویزیونایی که عملاً شیشه خالص هستن تا دکمه‌هایی که دیگه وجود فیزیکی ندارن و حتی استکاک مکانیکی که داره از دسته‌های بازی حذف میشه، همه چیز داره مستقیم‌تر میشه. یه ارتباط مستقیم بین ذهن ما و دنیای دیجیتال.
عالی گفتی. پس بیایید شیرجه بزنیم توش، با خیر کننده ترین خبر شروع کنیم. چیزی که انگار صاف از یه فیلم علمی تخیلی مثل بلید رانر اومده بیرون. تلویزیون شفاف سامسونگ. ببین، ما قبلا هم نمونه های اولیه دیده بودیم، ولی همیشه یه جوری کدر و بیروح بودن. این یکی فرق داره. تصویر انگار واقعا توی هوا شناوره. این یه حقه بازاریابی یا یه جهش مهندسی واقعی اینجا اتفاق افتاده؟
نه نه، این کاملا یه جهش مهندسیه و کلیدش هم توی یه کلمه است: مایکرو LED. ببینید، مشکل نمایشگرهای شفاف قدیمی که از تکنولوژی OLED استفاده می‌کردن این بود که خب واسه تولید نور به کلی لایه نیاز داشتن. کاتود، آنود، فیلترهای مختلف، همه این لایه‌ها روی هم مثل شیشه دودی عمل می‌کردن و جلوی عبور کامل نور رو می‌گرفتن. واسه همینم تصویر همیشه رنگ پریده و یه جورای محو به نظر می‌رسید.
آها. پس توی این تکنولوژی جدیده چه چیزی حذف شده که این شفافیت کامل رو ممکن کرده؟
تقریباً همه چیز. توی تکنولوژی مایکرو LED، مهندسا چیپ‌های LED میکروسکوپی رو که خودشون منبع نور هستن، مستقیم روی یه صفحه شیشه‌ای انگار چاپ کردن. هیچ لایه اضافه‌ای در کار نیست. اما جادوی اصلی یه جای دیگه است. فضای خالی. این پیکسل اونقدر کوچیک و با فاصله از هم قرار گرفتن که طبق منابعی که شما فرستادید، بیشتر از 90% سطح پنل عملاً شیشه خالی و خالیه.
باور نکردنیه. پس ما داریم در مورد یه جور توهم نوری صحبت میکنیم که مهندسی شده. یعنی مغز ما فریب میخوره.
دقیقاً. مغز شما این نقطه های نورانی خیلی ریز رو به هم وصل میکنه تا تصویر رو ببینه و همزمان اون فضای خالی عظیم بینشون رو نادیده میگیره و به شما اجازه میده اون طرف شیشه رو کاملاً واضح ببینید. نتیجهش چیزی شبیه به یه هولوگرام میشه، یه تصویری که توی فضا معلقه، نه روی یه سطح.
یه نکته خیلی جالب دیگه هم بود توی منابع که خیلی‌ها بهش توجه نکردن، ماژولار بودن این تلویزیونه. این یعنی میتونیم اندازه‌شو خودمون تعیین کنیم؟ ولی این یه مشکل بزرگ درست نمی‌کنه؟ یعنی خطوط بین این کاشی‌ها یا ماژول‌ها دیده نمیشه؟
اینم یکی دیگه از دستاوردهای بزرگ مهندسی این محصوله. بله، تلویزیون از کاشی‌های کوچیک‌تر بدون حاشیه تشکیل شده که کنار هم قرار می‌گیرن. در حالت عادی چشم آدم باید بتونه درز بین این کاشی‌ها رو ببینه، کاملاً مشخص باشه. اما سامسونگ با استفاده از تکنیک‌های خیلی پیچیده شکست نور در مقیاس نانو روی لبه‌های هر ماژول کاری کرده که نور یه جوری خم بشه که چشم شما اصلاً قادر به تشخیص هیچ خطی بینشون نباشه.
عجب. پس این فقط واسه تلویزیونای گرون قیمت خونگی نیست. میشه تصور کرد که ویترین یه فروشگاه بزرگ تبدیل بشه به یه نمایشگر تعاملی قول پیکر بدون اینکه هیچ درزی توش دیده بشه. این پتانسیلش انورمه.
قطعاً. از پنجره‌های هوشمند توی خونه‌ها بگیر تا دیوارهای تبلیغاتی یک پارچه توی مراکز خرید. این تکنولوژی تعریف ما از نمایشگر رو کلاً عوض می‌کنه.
جالبه که سامسونگ داره درز فیزیکی رو حذف میکنه و همزمان انگار اپل هم دوباره میخواد کلیک فیزیکی دکمه ها رو از آیفون حذف کنه. این پروژه‌ای که اسم رمزش بانگو بود، قرار بود واسه آیفون 15 پرو اجرا بشه که نشد، ظاهرا دوباره واسه آیفون 17 برگشته. من یکم شک دارم به این قضیه. خودم حس کلیک کردن یه دکمه واقعی رو دوست دارم، چطور ممکنه یه سطح صاف و ثابت حس فشار دادن یه دکمه مکانیکی رو انقدر خوب شبیه سازی کنه؟
این شک کاملا طبیعیه، چون اکثر ما تجربه ویبره‌های ضعیف و بیکیفیت گوشه‌های دیگر رو داریم. اما تکنولوژی اپل یه چیز دیگه است و بر اساس یه فریب هوشمندانه مغز کار میکنه که دو تا بخش اصلی داره. اولی سنسورهای فشار سنجه، یا بهش میگن استرین گیج، که زیر سطح شیشه‌ای کنار گوشی قرار دارن.
کار این سنسورها دقیقاً چیه؟ فقط لمس رو تشخیص میدن؟
نه، اینجاست که تفاوت اصلی ایجاد میشه. اونا لمس رو تشخیص نمیدن، بلکه میزان نیرو رو بر حسب نیوتن اندازه گیری میکنن. این یعنی اگه انگشتت رو آروم روی اون سطح بکشی یا توی جیبت به جایی بخوره هیچی نمیشه. شما باید واقعا اون نقطه رو فشار بدی تا سنسور فعال بشه. این اولین قدم برای شبیه سازی حس یه دکمه واقعیه.
خب این جلوی فعال شدن اتفاقی رو میگیره، ولی هنوز حس کلیک رو توضیح نمیده. اون حس فیزیکی فرو رفتن و برگشتن دکمه از کجا میاد؟
اونجا بخش دوم وارد میشه. موتورهای تپتک اختصاصی. علاوه بر موتور ویبره اصلی گوشی، دو تا موتور لرزشی خیلی کوچیک، دقیق و سری دو طرف بدنه گذاشتن. وقتی شما فشار کافی رو وارد میکنی و سنسور فشار تاییدش میکنه، این موتورها توی کمتر از 5 میلی ثانیه یه لرزش خیلی تیز، کوتاه و متمرکز ایجاد میکنن. منبع شما از عبارت کریسپ کلیک استفاده کرده بود که ترجمه خوبیه.
پس این یه ویبره معمولی نیست.
اصلاً این انقدر سریع و دقیقه که مغز شما این بازخورد لمسی آنی رو با حس فیزیکی فرو رفتن و کلیک کردن یه دکمه مکانیکی اشتباه میگیره. بهترین مثال برای درک این موضوع ترکپد مکبوک هاست که سالهاست از همین تکنولوژی استفاده میکنه. شما قسم میخوری که داری یه سطر رو فشار میدی و کلیک میکنه، در حالی که اون صفحه شیشه‌ای زیر انگشتت حتی یه میکرون هم حرکت نمیکنه.
یک توهم لمسی بی‌نقص.
دقیقاً.
از فریب دادن مغز واسه حس کردن یک کلیک، بریم سراغ حل کردن یه مشکل فیزیکی واقعی که سالهاست گیمرها رو کلافه کرده. من خودم چند تا دسته بازی رو فقط به خاطر همین مشکل انداختم دور. دریفت کردن جویستیک. حالا خبر رسیده که کنسول بعدی نینتندو بالاخره از جویستیک‌های هال افکت استفاده می‌کنه. این تکنولوژی که اسمش شبیه مباحث فیزیک دبیرستانه، چطور این کابوس رو برای همیشه تموم میکنه؟
دقیقاً از همون فیزیک دبیرستان میاد. تفاوت اصلی و کلیدی حذف کامل استحکاک فیزیکی از مکانیزمه. توی دسته‌های فعلی پلی‌استیشن و ایکس باکس از تکنولوژی به نام پتانسیومتر استفاده میشه. توی این سیستم دوتا جاروبک فلزی کوچیک روی یه سطح مقاومتی کربنی میلغزن تا موقعیت افقی و عمودی آنالوگ رو تشخیص بدن.
و مشکل از همین ساییدگی شروع میشه. درسته؟
دقیقاً. به مرور زمان این سایش مداوم باعث ایجاد گرد و غبار خیلی ریز از سطح کربنی میشه. این گرد و غبار رساناست و روی سنسور میشینه و گیجش میکنه. در نتیجه سنسور فکر میکنه دسته داره حرکت میکنه، در حالی که شما اصلاً بهش دست نزدید.
و این همون دریفته که کاراکتر توی بازی خود به خود راه میره.
بله، همون.
بسیار خوب. حالا این راه حل جدید چطور جلوی این فاجعه رو میگیره؟ چطوری بدون تماس فیزیکی کار میکنه؟
توی تکنولوژی هال افکت هیچ قطعه‌ای با هم تماس فیزیکی نداره. یه آهن ربای کوچیک توی پایه آنالوگ قرار داره. وقتی شما آنالوگ رو حرکت میدی، این آهن ربا حرکت میکنه. یه سنسور ثابت هم نزدیکش هست که کارش خوندن تغییرات میدان مغناطیسیه که از حرکت آهن ربا به وجود میاد. چون هیچ تماسی نیست، پس سایشی هم نیست.
و در نتیجه قطعه ای هم برای فرسوده شدن و خراب شدن وجود نداره.
دقیقاً.
پس عمر این قطعه از نظر تئوری نامحدوده. این فوق العاده است. اما توی منابع اشاره شده بود که یه مزیت دیگه هم داره. دقت بالاتر. در مورد چیزی به اسم ناحیه مرده یا دد زون صحبت کرده بودن. ممکنه این رو کمی باز کنی؟ این واسه یه بازیکن معمولی چه معنی داره؟
حتماً. ناحیه مرده اون مقدار اولیه ی حرکت آنالوگه که دست نادیدش میگیره تا از ثبت حرکات تصادفی جلوگیری کنه. توی دسته‌های قدیمی به خاطر نویز الکتریکی ناشی از استکاک این ناحیه رو بزرگتر در نظر میگیرن، اما توی هال افکت چون نویزی وجود نداره میشه این ناحیه رو خیلی کوچیک‌تر کرد. این یعنی کوچیک‌ترین حرکت انگشت شست شما بلافاصله توی بازی ثبت میشه.
آها، پس دیگه اون حالت لختی یا تأخیر اولیه رو نداریم.
دقیقاً. واسه بازی‌های شوتر رقابتی که نیاز به نشانه‌گیری میلیمتری دارن، این یه تغییر حیاتیه و این حرکت نینتندو احتمالاً سونی و مایکروسافت رو هم مجبور می‌کنه از این تکنولوژی گرون‌تر ولی خیلی قابل اعتمادتر استفاده کنن.
صحبت از تغییرات حیاتی شد، از سخت افزار بریم به نرم افزار، جایی که یه زلزله واقعی داره اتفاق می‌افته. نتفلیکس یه انیمیشن کوتاه 3 دقیقه‌ای به اسم سیگنال نیمه شب منتشر کرده که کاملا توسط هوش مصنوعی سورا ساخته شده. واکنشا توی هالیوود ترکیبی از شگفتی و وحشت بوده. ما قبلا هم ویدیوهای تولید شده با هوش مصنوعی رو دیده بودیم که همیشه یه جوری عجیب غریب بودن. دستای 6 انگشتی، چهرهایی که تو هم محو می‌شدن. چه چیزی توی این انیمیشن هست که اینقدر متفاوته و صادقانه بگم ترسناکه؟
نکته‌ای که این انیمیشن رو از تمام کارهای قبلی متمایز می‌کنه، درک عمیق و تقریباً بی‌نقص سورا از فیزیک و فضای سه‌بعدیه. توی مدل‌های قبلی وقتی یه کاراکتر سرش رو می‌چرخوند، هوش مصنوعی انگار یادش می‌رفت اون طرف صورت چه شکلیه و شروع به حد زدن می‌کرد که نتیجه‌اش همون تصاویر دفرمه و کابوسوار بود. اما توی این انیمیشن مفهومی به نام تداوم شیء یا object permanence به شکل فوق‌العاده‌ای رعایت شده.
یعنی هوش مصنوعی میفهمه که یه شیء حتی وقتی قسمتی ازش دیده نمیشه هنوز به طور کامل وجود داره؟
دقیقاً. سورا درک کرده که یه کاراکتر یه شیء سه‌بعدی ثابته که از زوایای مختلف دیده میشه، نه مجموعه ای از تصاویر دوبعدی. نکته دیگه نورپردازیه. نورپردازی توی صحنه ها با تغییر زاویه دوربین به شکلی کاملا واقعی و مبتنی بر قوانین فیزیک تغییر میکنه، چیزی شبیه به تکنولوژی ریتریسینگ توی بازی های ویدیویی پیشرفته.
پس پیام اصلی این ویدیو چیه؟ چرا اینقدر انقلابی به حساب میاد؟
پیام اینه که سورا دیگه فقط با کنار هم گذاشتن پیکسل ها ویدیو نمیسازه، بلکه یه دنیای سه‌بعدی مجازی توی ذهن خودش خلق کرده و بعد مثل یه کارگردان و فیلمبردار از اون دنیا فیلم میگیره. این یه جهش مفهومیه. پیام نتفلیکس هم به استودیوهای دیگه و اتحادیه هالیوود کاملا واضحه. ما میتونیم محتوایی با کیفیت بالا با کسری از هزینه و زمان تولید کنیم. این موضوع قطعاً به آتیش اعتصابات آینده دامن خواهد زد.
و در حالی که هالیوود نگران هزینه هاست، دنیای گیمینگ کامپیوتر داره منفجر میشه. پلتفرم استیم از مرز 40 میلیون کاربر همزمان عبور کرده. این فقط یه عدد بزرگ نیست، بلکه به گفته منابع شما نشون دهنده یه تغییر جهت اساسی توی کل صنعته. این رشد انفجاری از کجا میاد؟ فکر میکنم بخشی ازش به این برمیگرده که جنگ کنسول‌های جورایی تموم شده، حداقل توی زمینه نرم افزار.
کاملا درسته. این اولین و شاید مهمترین دلیله. سونی و مایکروسافت که یه زمانی بزرگترین بازی‌های انحصاری خودشون رو مثل گنج نگه می‌داشتن، حالا اونا رو واسه کامپیوتر هم منتشر می‌کنن. این باعث شده استیم یه جورایی سوئیس دنیای گیمینگ بشه. یه پلتفرم بی‌طرف که تقریباً تمام بازی‌ها صرف نظر از ناشر توش حضور دارن. دیگه لازم نیست واسه بازی کردن گاد آف وار یه پلی‌استیشن بخرید.
و فکر میکنم خود تعریف گیمر کامپیوتر هم عوض شده. قبلا تصویر ما یه نفر بود که پشت یه میز بزرگ با یه کیس پر از چراغای RGB نشسته. اما من الان توی مترو هم آدمهایی رو میبینم که دارن روی دستگاه‌هایی مثل استیم دک بازی‌های سنگین کامپیوتر رو اجرا میکنن.
این دلیل دوم و خیلی مهمه. انفجار کنسول‌های دستی مبنی بر PC. دستگاه‌هایی مثل استیم دک، راگ الای و لیجن گو اکوسیستم کامپیوتر را از محدودیت میزکار آزاد کردند. میلیون‌ها نفر که قبلا به خاطر سبک زندگیشون نمیتونستن گیمر کامپیوتر باشن، حالا توی تخت خواب، توی سفر یا مسیر کار به استیم وصل هستن. و دلیل سوم اقتصاد جهانیه.
منظورتون سیاست قیمتگذاری استیمه؟
بله. سیاست قیمتگذاری منطقه‌ای استیم و تخفیف‌های بزرگ فصلی باعث شده توی کشورهای در حال توسعه مثل چین، برزیل، ترکیه و خاورمیانه گیمرها به جای خرید کنسول‌های گرون و بازی‌های 70 دلاری به اکوسیستم پی‌سی رو بیارن که خیلی مغروم به صرفه‌تره. این سه تا عامل دست به دست هم دادن و این رشد عظیم رو رقم زدن.
بسیار خوب. از دنیای مجازی بازی‌ها برگردیم به دنیای فیزیکی و شاید سخت‌ترین چالش مهندسی بین همه این موارد. ویدئوی جدید ربات آپتیموس ایلان ماسک رو دیدیم. همه به صحنه ریختن نمک خندیدن. اما منابع ما میگن دستاورد واقعی صحنه شکستن تخم مرغ بود. چرا توانایی شکستن یه تخم مرغ بدون خرد کردنش یه دستاورد عظیم توی دنیای رباتیک حساب میشه؟
چون این کار نیازمند چیزیه که واسه ما آدما خیلی ساده است و واسه ربات‌ها فوق‌العاده دشوار. مهارت‌های حرکتی ظریف یا fine motor skills. یه تخم مرغ هم شکننده است و هم شکل نامنظمی داره. واسه این کار شما نمیتونی ربات رو برنامه ریزی کنی که مثلا با نیروی 5 نیوتن فشار بده، چون هر تخم مرغ مقاومت متفاوتی داره.
پس ربات باید بتونه توی لحظه بازخورد بگیره و فشار رو تنظیم کنه؟
دقیقاً. ربات به سنسورهای فشار خیلی حساس توی نوک انگشتاش نیاز داره که بتونن تغییرات فشار در حد چند گرم رو تشخیص بدن و این اطلاعات رو صدها بار در ثانیه به پردازنده بفرستن تا حلقه بازخورد کامل بشه. اما نکته‌ای که این دستاورد رو واقعاً شگفت‌انگیز می‌کنه این نیست.
پس نکته اصلی چیه؟
نکته اصلی اینجاست که این توانایی برای ربات کدنویسی نشده. این یه جهش پارادایمیه. اپتیموس با تماشای هزاران ساعت ویدیوی آشپزی آدم‌ها به صورت end to end یاد گرفته که حس شکستن یه تخم مرغ چجوریه. اون الگوهای بصری رو به حرکات فیزیکی وصل کرده. این دیگه اجرای دستورات از پیش تعیین شده نیست. این یادگیری مبتنی بر مشاهده است، شبیه روشی که یه بچه یاد میگیره. اشتباهش توی ریختن نمک هم دقیقا همین موضوع رو تایید میکنه. اون هنوز درک کاملی از فیزیک ذرات ریز و پودری نداره، اما درک فیزیک اجسام صلب و شکننده رو به خوبی یاد گرفته.
بسیار خوب. پس اگه بخوایم همه اینا رو جمع‌بندی کنیم، ما امروز از نمایشگرهای نامرئی صحبت کردیم، دکمه‌هایی که دیگه کلیک نمی‌کنن، قطعاتی که بدون استکاک کار می‌کنن و هوش مصنوعی که داره قوانین فیزیکی دنیای ما رو یاد می‌گیره. چه چیزی همه اینها رو به هم وصل می‌کنه؟
نقش مشترک تمام این پیشرفت‌ها، همونطور که اولش گفتیم، حذف موانع فیزیکی و واسطه هاست. مانع یه نمایشگر کدر که جلوی دید شما رو میگیره. استکاک توی یه قطعه مکانیکی که باعث خرابی و ناکارآمدی میشه. کلیک فیزیکی یه دکمه که یه محدودیت مکانیکیه و حتی مانع عظیم بین یه ایده توی ذهن یه فیلمساز و خلقه انیمیشن. تکنولوژی داره به سمت بی‌نقص‌تر، مامرئی‌تر و مستقیم‌تر شدن حرکت میکنه. یه ارتباط بدون واسطه بین قصد شما و نتیجه نهایی.
و این یه فکر نهایی برای شماست تا بهش فکر کنین. ما در مورد رباتی صحبت کردیم که با تماشای ما آدما یه مهارت فیزیکی ظریف مثل شکستن تخم مرغ رو یاد گرفت. حالا که هوش مصنوعی نه فقط توی آشپزخونه بلکه توی تمام جنبه‌های زندگی ما، از مکالماتمون گرفته تا کارهای خلاقانه‌مون، داره ما رو مشاهده می‌کنه و یاد می‌گیره، سوال اینجاست کدوم یکی از مهارت‌های دیگه ما که فکر می‌کنیم منحصراً انسانی هستن در واقع فقط یه الگوی پیچیده‌ان که یه ماشین در آستانه یادگیری کاملش قرار داره؟